دری خبری مجله ته ځانګړی شوی احمد انیش سټډیو ته راغلی. انیش صاحب ستړی مشي.
تشکر شوم هم خسته نه باشئ. سلام. سلام به این مجله خبری شامگاهی رادیو آزادی خوش آمدید. مطالب و موضوعات مهم خبری را برایتان گرد آوردیم و در این نیم ساعت پیش رو من احمد حنایش مجری برنامه و همکاری تکنیکی عبیدالله عبید میزبان شما خواهیم بود. پیش از این که داشته های جا داده شده در این برنامه خبری را برایتان معرفی کنیم، اخبار را داریم. خبرهای افغانستان و جهان را همکارم سلطان محمد سرور تقدیم میکند.
ترکیه از پلان صلح حکومت افغانستان پشتیبانی میکند. مقامهای فاریاب از کشته و زخمی شدن ده ها نفر از نیروهای شورشی و نیروهای دولتی خبر میدهند. رئیس جمهور آمریکا روسیه و ایران را مسئول حمله مزنون اسلحه کیمیاوی در سوریه دانسته، میگوید که رژیم بشار اسد بهای گزافه خواهد پرداخت و مردم هنگری امروز در انتخابات پارلمانی شرکت میکنند. مشروع اخبار. صدر اعظم ترکیه با ابراز پشتیبانی از پیشنهاد صلح حکومت افغانستان گفت که طالبان از این فرصت استفاده کنند. بن علی یلدرم هنگام بازدید یک روزه خود از کابل بعد از ملاقات با عبدالله عبدالله رئیس اجرائیه گفت که انقره در بخش برقراری صلح تجربه خوبی دارد.
طالبان باید از این فرصت تاریخی استفاده کنند و آن را از دست ندهند. اکنون وقت آن فرا رسیده است که طالبان با پروسه صلح بپیوندند. ترکیه در عرصه مبارزه علیه تروریسم و برقراری امنیت تجارب خوبی دارد و از این مسئله حمایت می کند. با تروریستان باید اجازه داده نشود که صلح را تهدید کنند.
عبدالله عبدالله رئیس اجرائیه افغانستان در این نشست خبری مشترک گفت که با صدر اعظم ترکیه درباره وضعیت مهاجرین افغان در ترکیه و بازگشت عبدالرشید دوستم معاون اول ریاست جمهوری از این کشور نیز صحبت کرده است. ترکیه اعلان کرده که در چند روز آینده 600 نفر از مهاجرین غیر قانونی افغان را به کابل باز می‌فرستد. مقام‌های فاریاب می‌گویند که طی 24 ساعت گذشته در چند رویداد جداگانه 24 تن از شورشیان طالب و نیروهای دولتی کشته یا زخمی شدند. جنرال جنت‌گل کروخیل قماندان لوای اول قول اردوی 209 شاهین امروز بر رسانه‌ها گفت که ده‌ها طالب مسلح از ولسوالی بالامرغاب ولایت بادغیس با طالبان ولسوالی غورماچ یکجا شده شب گذشته بالای نیروهای امنیتی حمله نمودند که با مقاومت شدید روبرو شدند و با تلفات عقیب نشینی کردند. کروخیل علاوه نمود که در درگیری دیشب غورماچ 5 شورشی و 1 سرباز اردوی ملی کشته شده، 7 شورشی طالب و 6 سرباز مجروح گردیدند که زخم سربازان سطحی می باشد. اما یک قماندان طالبان در ولسوالی غورماچ بر رسانه‌ها گفت که دیشب یک پوسته اردوی ملی را در آن ولسوالی تصرف نموده و 2 سرباز دولتی را به قتل رسانیدند. همچنین 1 میل پیکای آمریکایی و مقدار مهمات نیز به دست طالبان افتاده است. فرمانده طالبان کشته و زخمی شدن 2 طالب را نیز تایید کرده است. برای پشتیبانی از جنبش تحفظ پشتونها در پاکستان امروز در شهر جلال آباد نیز خیمه تحسن برپا شد. محمد انور سلطانی معاون شورای مردم کنر در ننگرهار خواستار پشتیبانی مردم از این جنبش شد.
منظور پشتونها پا مشره بانه طول و زوانانو تا سلام اچوما که طول افغانان مترشا ولندی دا زاده دپاره دا استقلال دپاره دا خوختن دپاره اواز پورتا کهی.
خیمه تحسن برای پشتیبانی از پشتونهای آنسوی سرحد از چندین هفته به این سو در کابل برپا شده است. در این حال اعضا و هواداران جنبش تحفظ پشتونها امروز یک گردهمایی وسیع در پشاور دایر کردند. این جنبش می خواهد که افراد بیگناه از حبس رها ساخته شوند، سرنوشت افراد ناپدید شده روشن شود و ماینها از مناطق قبایل باید دور ساخته شوند. فعالان امروز در شهر قندهار خیمه تحسن برپا کردند. ناصر مبارز یکی از این تحسن کنندگان بر رسانه ها گفت این تحسن تا زمانی که اطراف درگیر جنگ در افغانستان صلح نکنند ادامه خواهد یافت.
افغانستان په مختلف ولایتو کې خیمه درول سوی دی، حرکتونه په وجود راغلي دي، فقط د سولې تر شهر لاندې موږ هم دغه یو د سولې شعار بدرګه کوو او په ټوله سیمه خصوصا لوی افغانستان کې د افغان ملت لپاره سوله غواړو.
قبل از این چنین تحسن در ولسوالی میوان نیز برا انداخته شده بود. خیمه های تحسن برای پشتیبانی از صلح در ولایت های هلمند، هرات، اروزگان، بامیان، فرا و ولایت های دیگر برپا شده است. مخالفان رژیم بشار اسد و کارکنان امداد رسانی می گویند در یک حمله مزنون اسلحه کیمیاوی در شهرک دوما در شرق دمشق 10 نفر کشته شدند. شهرک دوما آخرین ساحه زیر تصرف شورشان در منطقه غوطه شرقی دمشق است. یک گروه از مخالفان رژیم بشار اسد که با کلاه سفیدان مشهور است و دیگر فعالان گفتند که یک هلیکوپتر دولتی شب گذشته بر شهرک دوما بمب‌های بیرلی پرتاب کرد که در میان آن گازهای زهرناک جاسازی شده بود که با انسداد تنفس مردم را خفه ساخت. این گزارش که از سوی دمشق و متحد آن مسکو جعلی خوانده شده است هنوز از جانب منابع مستقل تایید نشده است. درباره شمار دقیق تلفات هم ارقام مختلف ارائه می شود. مخالفین رژیم بشار اسد می گویند که از 40 تا 70 نفر در این حمله کشته شدند. رئیس جمهور آمریکا در یک پیام توییتر خود ایران و روسیه را مسئول این حمله دانسته گفته است که رژیم بشار اسد بهای گزافه خواهد پرداخت. و مردم هنگری امروز در انتخابات پارلمانی شرکت می کنند. در نتیجه انتخابات نفوذ ویکتور اوربان صدر اعظم فعلی هنگری که یک راستگراست معلوم خواهد شد. حزب حاکم و ملیتگرای اوربان انتظار دارد که در رای‌دهی امروز به 50% آرا دست یابد. بر اساس نظرسنجی ها که پیش از انتخابات صورت گرفته، حزب ویکتور اوربان اکثریت آرای مردم را کسب خواهد کرد و او برای سومین دوره صدر اعظم خواهد شد. ویکتور اوربان از مخالفان سرسخت پناهجویان است. پایان اخبار.
تشکر از همکارم سلطان محمد سرور به خاطر ارائه خبرها و تشکر از شما که با ما هستید. این هم معرفی برخی از داشته های جا داده شده در این مجله خبری شامگاهی. صدر اعظم ترکیه در جریان سفرش به کابل و دیدار با رئیس جمهور و رئیس اجرایی از طالبان می خواهد تا با استفاده از فرصت پیش آمده با پروسه صلح یکجا شوند. طالبان باید از این فرصت تاریخی استفاده کرده و از آن را از دست ندهند. حالا زمان آن رسیده تا یعنی طالبان به صلح بپیوندند. رئیس اجرایی افغانستان میگوید وی در دیدار با صدر اعظم ترکیه روی مسائل مهم صحبت کرده است.
در مقابله با تروریسم هم فکر هستیم. اینا از کوشش های دولت افغانستان برای تأمین صلح در کشور استقبال کردند. اینا زمینه سازی برای اجلاس سران سه جانبه مساعد ساختند.
شماری از کارشناسان مسائل سیاسی در مورد سفر صدر اعظم ترکیه خوشبین هستند.
ترکیه کشور خوشنام است. ترکیه میتونه با استفاده از مشورت نیست که در بین افغانا داره اوتونه که یک نقش بسیار سازنده و مثبت در تقارب نظریات مخالفان مسئله دولت و دولت افغانستان فراهم بسازه.
در کنار این موضوعات مطالب و گزارشات خبری دیگر از جهان افغانستان را نیز در این کمتر از نیم ساعت پیش رو و برنامه خبری شامگاهی برایتان خواهیم داشت. با ما باشید. بله، همان گونه که در آغاز اندکی اشاره شد، صدر اعظم ترکیه از طالبان میخواهد تا با استفاده از فرصت پیش آمده با پروسه صلح یکجا شوند. بن علی یلدرم صدر اعظم ترکیه امروز در یک کنفرانس مشترک خبری با رئیس اجرایی در کابل گفت کشورش از پیشنهاد صلح افغانستان حمایت میکند. عبدالله رئیس اجرایی در این کنفرانس گفت افغانها از همکاری های ترکیه در بخش های مختلف قدردانی میکنند. در همین حال صدر اعظم ترکیه در دیدار با محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان بالای برخی از مسائل مهم صحبت کرده است. نصرت پارسا با جزئیات بیشتر.
صدر اعظم ترکیه میگوید برای پایان یافتن جنگ در افغانستان طالبان باید فرصت تاریخی پیش آمده را از دست ندهد. بن علی یلدرم که در یک سفر یک روزه به کابل آمده، روز یکشنبه در کنفرانس مشترک خبری با عبدالله رئیس اجرایی گفت به تروریست ها باید اجازه داده نشود که پروسه صلح را با مشکل روبرو کنند. طالبان باید از این فرصت تاریخی استفاده کرد و آن را از دست ندهد. حالا زمان این رسیده تا آنها یعنی طالبان به صلح بپیوندند. ترکیه در بخش‌های مبارزه با تروریسم و آوردن صلح تجارب خود را دارد و از این موضوع حمایت می‌کند. با تروریست‌ها باید اجازه داده نشود تا صلح را بر هم بزنند. صدر اعظم ترکیه همچنان تعهد کرد کشورش به همکاری در بخش‌های امنیتی و دفاعی با افغانستان ادامه خواهد داد. آقای یلدرم در اشاره به روابط کابل و اسلام آباد گفت سفر صدر اعظم پاکستان به افغانستان به بهبود روابط دو کشور یک گام نیک بود. برگشت مهاجرین افغان از ترکیه به افغانستان، کیفیت و کمیت مکاتب افغان ترک، گسترش روابط تجارتی و توسعه بیشتر روابط کابل و انقره از موضوعات دیگرند که رئیس اجرایی افغانستان و صدر اعظم ترکیه روی آن با هم بحث کردند. صدر اعظم ترکیه را در این سفر 5 عضو کابینه، برخی اعضای پارلمان و شمار تجار ترکیه همراهی می‌کنند. در همین حال عبدالله رئیس اجرایی در این کنفرانس گفت ترکیه در آوردن صلح و تامین امنیت در کنار نیروهای افغان قربانی داده است. به گفته آقای عبدالله ترکیه از مدت طولانی به این سو با افغانستان روابط خوب داشته و افغان‌ها از حمایت و کمک‌های آن کشور به دیده قدر می‌نگرند.
در مقابله با تروریسم هم فکر هستیم. این از کوشش های دولت افغانستان برای تأمین صلح در این کشور استقبال کردن. ما هم تشکر میکنیم از همکاری کشور ترکیه در این زمینه و استقبال میکنیم اینا زمینه سازی برای اجلاس سران سه جانبه مساعد ساختن.
آقای عبدالله گفت این نشست به دوام کوشش‌های صلح افغانستان برگزار خواهد شد، اما وی درباره طرف‌های نشست و تاریخ دقیق برگزاری آن جزئیات نداد. در همین حال صدر اعظم ترکیه پس از چاشت روز یکشنبه با محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان نیز دیدار کرده است. شاه حسین مرتضوی سرپرست دفتر سخنگوی رئیس جمهور به رادیو آزادی گفت صدر اعظم ترکیه در این دیدار گفت ترکیه از پروسه صلح به رهبری و مالکیت افغان‌ها حمایت می‌کند و در این بخش برای هر گونه همکاری آمادگی نشان داده است. از سوی هم برخی اعضای ولسی جرگه سفر صدر اعظم ترکیه به افغانستان را در راستای صلح و ثبات این کشور یک گام مثبت می‌خوانند. رحیمه جامی یکی از اعضای این جرگه به رادیو آزادی گفت ترکیه به افغانستان و طالبان روابط خوب دارد و در افغانستان هم درباره ترکیه بدبینی وجود ندارد. به گفته وی اگر ترکیه بخواهد می‌تواند تا میان حکومت افغانستان و طالبان میانجیگری کند. نصرت پارسا، رادیو آزادی، کابل.
در همین حال برخی از کارشناسان افغان نقش ترکیه را در پروسه صلح مؤثر می‌خوانند. موسی فریبر یکی از این کارشناسان مسائل سیاسی و استاد پوهنتون کابل می‌گوید ترکیه از آنجایی که با پاکستان رابطه خوب دارد می‌تواند در روند صلح افغانستان نقش آفرینی کند. نصرت پارسا خبرنگار رادیو آزادی با آقای فریبر مصاحبه کرده و از او در آغاز پرسیده است که ترکیه مشخصا در پروسه صلح چه کاری انجام داده می‌تواند.
ترکیه یک کشور خوشنام است در بین افغان ها، مثل کالمان یک کشور خوشنام در جمله کشورهای اروپایی بر افغان ها یک کشور خوشنام است. ترکیه میتونه با استفاده از مشورت نیکی که در بین افغان ها داره و نظر به رابطه دینی و سیاسی و فرهنگی و حتی نظامی میتونه که یک نقش بسیار سازنده و مثبت بر تقارب نظریات مخالفان مصالح دولت و دولت افغانستان فراهم بسازه و همچنان ترکیه رابطه بسیار تنگ و تنگ با کشور پاکستان و با دنیای عرب داره، میتونه که از این نقش سازنده خود در آوردن صلح در افغانستان کار بگیره و نام نیک را در تاریخ سیاسی افغانستان بر خود کمایی کنه.
در یه آخر در کنار ای که ترکیه امروز در مورد صلح با افغانستان صحبت میکنه، پیش از این ازبکستان هم گفته بود که اگر حکومت افغانستان رضایت داشته باشه ما آماده هستیم برای طالبان دفتر سیاسی باز بکنیم. با توجه به ای که کشورهای مختلف آمادگی نشان میتن، چی فکر میکنین طالبان یا راضی خواهد شدن که بالاخره به نحو با یکی از کشورها رضایت نشان بدن تا ای که او کشور بتانه یک تاثیرگذاری خوبی داشته باشه در این قسمت؟
اگر ما به جای مخالفان مصالح دولت می بودم، از این پیش آمد دولت ترکیه ازبکستان هنوز هم در میراق توجه روسیه است و او یک کشور نمیتونه واقعا مستقل و بیطرف در قضیه افغانستان باشه. از پیشنهاد ترکیه استقبال میکردم و این برای وجاهت خود مخالفان مصالح دولت هم بسیار مفید و مثبت می بود و هم بر حل سلامیز بران تحمیلی افغانستان.
مجله خبری از رادیو آزادی.
مصاحبه موسی فریبر، کارشناسای مسائل سیاسی بود و استاد پانتون کابل بود که در مورد اهمیت تاثیرات سفر صدراعظم ترکیه به کابل صحبت میکرد. مقامات افغان میگویند که حصارکشی از سوی پاکستان در امتداد خط دیورند نمیتواند در امر مبارزه با تروریسم مفید واقع گردد. سخنگوی دفتر مشاور امنیت ملی افغانستان امروز برای رادیو آزادی گفت که مبارزه با تروریسم با جدیت و اقدامات عملی نیاز دارد، نه به ایجاد موانع در امتداد خط دیورن. این در حالی است که لوی دریسیز اردوی بریتانیا با تازگی در دیدار با لوی دریسیز اردوی پاکستان از حصارکشی آن کشور در امتداد خط دیورن پشتیبانی کرده و آن را اقدام خوب در مبارزه با تروریسم خوانده است. اما هیئت اداری ولسی جرگه میگوید که حصارکشی از سوی پاکستان تنها برای اقوام دو طرف خط دیورن مانع ایجاد می‌کند. بس. نسیم شفق در این باره جزئیات را گزارش میکند.
پس از آن که لوی دریسیز اردوی بریتانیا از حصارکشی پاکستان در امتداد خط دیورن در امر مبارزه با تروریسم حمایت کرد، مقامات افغان میگویند با حصارکشی از فعالیت‌های تروریستی جلوگیری شده نمیتواند. قادرشاه سخنگوی دفتر مشاور امنیت ملی افغانستان روز یک شنبه به رادیو آزادی گفت برای مبارزه با تروریسم نیاز به اراده سیاسی و اقدامات عملی است. آقای قادرشاه میگوید که پناهگاه‌های تروریستان در آن سوی خط دیورند واقع است و به جای حصارکشی باید این پناهگاه‌ها از بین برده شود.
تروریسم و فعالیت‌های تروریستی به حصارکشی رویشان گرفته نمی‌شود. مهمی است که اراده سیاسی با وجود بیاید تا پناهگاه های امن تروریستان که جایشان بسیار مشخص است و ماموران در آن سوی خط فرضی دیورن قرار دارد اقدام صورت بگیرد و از بین برده شود.
این اظهارات در حال صورت می گیرد که پاتریک کارتر لوی دریسیز اردوی بریتانیا در دیدار تازه‌اش با قمر جاوید باجوه لوی دریسیز اردوی پاکستان از حصارکشی آن کشور در امتداد خط دیورند پشتیبانی کرده است. نشریه اکسپرس تریبیون گزارش داده که پاتریک کارتر نقش اسلام آباد در امر مبارزه با تروریسم را مثبت دانسته و گفته است که پاکستان با حصارکشی در امتداد خط دیورن با بهبود وضعیت در مناطق سرحدی کمک میکند. پاکستان سال گذشته کار حصارکشی در امتداد خط دیورن را آغاز کرد و گفت که با این اقدام میخواهد از رفت و آمد تروریستان به دو کشور جلوگیری کند. اما حکومت افغانستان از این اقدام پاکستان با شدت انتقاد کرد و گفت که این کار در امر مبارزه با تروریسم هیچ سود ندارد، بلکه اقوام ساکن در دو طرف خط دیورند را از هم جدا می سازد. حالا امیر خانیار معاون دوم ولسی جرگه افغانستان نیز می گوید که حصارکشی پاکستان در امتداد خط دیورند کار درست نبوده و مقامات بریتانیایی به هدف دنبال کردن منافع خودشان از آن حمایت می کنند.
ما مخالف ایجاد موانع در امتداد خط دیورند هستیم، چون این کار میان مردم ما ممانعت به وجود می آورد. خارجی ها در غم منافع افغانستان و پاکستان نیستند، آنان در همچو مسائل منافع خود را دارند. به همین خاطر چنین سخنان را بیان می کنند. افغانستان و پاکستان باید این مسائل را درک کنند.
افغانستان خط دیورند را به رسمیت نمی‌شناسد و مقامات این کشور بارها گفتند که پاکستان حق اقدامات یک جانبه در امتداد این خط را ندارد. از سوی هم فیض محمد زلان از کارشناسان سیاسی افغان با اشاره به پشتیبانی مقامات بریتانیایی از حصارکشی پاکستان در امتداد خط دیورند می‌گوید که بریتانیا پالیسی های دراز مدت دارد و با این موضع‌گیری تلاش میکند زمینه را برای تطبیق آن فراهم سازد.
مشتان جرگه افغانستان بمباران جت‌های جنگی پاکستان بر ولسوالی دانگام ولایت کنر را نکوهش میکنند و با وارد شدن فشارهای بیشتر بر آن کشور تاکید میورزند. در این حال قماندان نیروهای سرحدی کنر از آغاز بررسی ها در پیمان به چگونگی تلفات برخواسته از این رویداد سخن میزنند. نظیفه محبوبی در این مورد گزارش دارد.
بمباران ولسوالی دانگام ولایت کنر از سوی نظامیان پاکستان واکنش‌های تند اعضای مشران جرگه افغانستان را به همراه شده است. شمار از سناتوران در نشست عمومی روز یکشنبه این جرگه با اشاره به تخطی‌های پاکستان در برابر افغانستان گفتند آن کشور پیش از این نیز خاک افغانستان را آماج راکت پراگنی‌ها قرار داده است و باید حکومت افغانستان به گونه‌ای رسمی از این کشور به شورای امنیت سازمان ملل شکایت کند. لطف‌الله بابا یکی از سناتوران درباره این عملکرد پاکستان چنین واکنش نشان داد.
پاکستان پیش از پوتین کنر، ننگرهار، پکتیا و پکتیکا را ماجی راکت پرگانی ها قرار داده است، اما با تأسف حالا نیروهای هوایی پاکستان می آیند و با بسیار چشم سفیدی خاک افغانستان را بمباران می کنند. این نشان دهنده آن است که گفتگو با آن کشور درامه بیش نیست.
از سوی دیگر، انارکلی هنریار، یکی دیگر از سناتوران درباره اعمال پاکستان و بمباردمان ولسوالی دانگام از سوی نظامیان آن کشور این گونه اظهار نظر می کند.
جیتای پاکستانی دانگام کنار بمباردمان کردن. معلوم شد که تروریسم در کجاست، در کجا تمویل می شود و از کجا می آید. بالاخره افغانستان در اصل یک کشور قربانی است.
چهارشنبه و پنجشنبه هفته گذشته جیتای جنگی پاکستان بخشی از ولسوالی دانگام ولایت کنر را بمباردمان کردند که در نتیجه آن بسیاری از باشندگان این بخش را مجبور به ترک خانه هایشان شدند. پاکستان در حال خاک افغانستان را با جت‌های جنگی شامچ قرار داده است که در سفر دو روز پیش صدر اعظم آن کشور به افغانستان دور نخست گفتگوهای دولت با دولت میان مقام‌های دو کشور صورت گرفت. اما بارهاست که پاکستان به تعهد شکنی، حمایت از هراس افغانی، پناه بخشیدن به این گروه و تخطیهای مرزی سوی افغانستان متهم شده است. با این همه، محمد ایوب حسین خیل، قماندان نیروهای سرحدی کشور در ولایت کنر، در صحبت با رادیو زادی میگوید از چگونگی تلفات برخواسته از این حمله هوایی پاکستان بر دانگام تلفات در دست نیست، اما بررسی ها در این باره ادامه دارند.
گزارشی از تلفات در این حمله هوایی برای ما نرسید. بخشایی که بمباران شده جت‌ها دوباره بسیار زود آن ساحه را ترک کرده و نیروهای سرحدی در آن بخش‌ها جابجا هستند و ساحه زیر کنترل نیروهای سرحدی ما قرار دارد.
بمباران جت‌های پاکستانی بر بخشی از ولسوالی دانگام ولایت کنر در حال رخ می‌دهد که رفت و آمدهایی از بحر بهبود روابط پرتنش میان هیئت دو کشور آغاز شده است.
افغانستان بانک میگوید تطبیق بیشتر پروژه ها با افغانی و عرضه زیاد این واحد پولی سبب شده که تا حد ارزشش را از دست دهد. ایمل آشور سخنگوی این بانک میگوید برخی فاکتورهای دیگر نیز در کاهش ارزش افغانی نقش دارد، اما وی این وضعیت را قابل نگرانی میداند. اما اتحادیه صرافان از کاهش قیمت افغانی نگران بوده و میگوید که در افغانستان بانک باید در زمینه دست به کار شود. آرزو غیاسی در مورد گزارش دارد.
هرچند از کاهش ارزش پول افغانی در برابر اسعار خارجی به ویژه دلار آمریکایی نگرانی های گوناگون نزد مردم ایجاد شده، اما در افغانستان بانک میگوید واحد پولی افغانی هنوز هم در مقایسه با واحد پولی کشورهای همسایه در موقف خوبی قرار دارد. ایمل آشور سخنگوی این بانک با آنکه این مسئله را مرتبط به وضعیت مارکت عنوان میکند، اما میگوید در کنار دیگر فاکتورها عرضه زیاد افغانی و تقاضای بیشتر دلار سبب کاهش ارزش افغانی شده است. و این روز یکشنبه در صحبت با رادیو آزادی افزود:
ما مانند گذشته لیلام را برگزار میکنیم، اما از سوی دیگر بودجه تصویب شده، کارهای انکشافی آغاز شده و تادیات دولت در پروژه ها همه به پول افغانی است و عرضه زیاد افغانی سبب میشود تا ارزش پول افغانی تا حد کاهش یابد.
آقای آشور میگوید افغانستان بانک برای ثبات نرخ افغانی در برابر اسعار خارجی دلار را به لیلام گذاشته و از تورم پولی یا انفلاسیون وارداتی جلوگیری میکند. به اساس معلومات بانک مرکزی، تورم پولی مربوط به افغانستان در حدود 4% بوده که در مقایسه با کشورهای منطقه چند برابر کم است. این در حالی است که چند سال قبل انفلاسیون پول کمتر از این بود و در آن زمان یک دلار از 40 گرفته تا 50 افغانی مبادله می شد. در حال حاضر یک دلار آمریکایی 69 افغانی و 80 پول مبادله می شود که به نقل از اتحادیه صرافان افغانستان در 1.5 دهه گذشته ارزش پول افغانی این چنین کاهش نداشته است. میروان صافی رئیس اتحادیه صرافان به رادیو آزادی گفت که برخی پالیسی ها که از سوی افغانستان بانک طرح شده سبب کاهش ارزش پول افغانی شده و اگر از سوی این بانک اقدامات صورت نگیرد تأثیرات بیشتر بالای پول افغانی وارد خواهد شد. از سوی هم داوود نیازی آگاه امور اقتصادی در کنار این همه دلایل میگوید که مسائل سیاسی نیز روی ارزش پول افغانی تأثیر میگذارد.
اگر حکومت میخواهند که پول خود با ثبات نگه کنه، اول باید اینا در فکر ازی باشد که در کشور یک ثبات سیاسی با وجود بیاید و در داخل کشور اینا باید تولید کنند تا که ما از پول گزافی که برای واردات تادیه می نمایند در داخل کشور از ما استفاده کنیم.
آقای نیازی میگوید برای اینکه کاهش ارزش پول افغانی روی وضعیت اقتصادی و زندگی روزانه مردم تاثیر سو نگذارد، باید تولیدات زیاد و صادرات کم شود.
حدود نزدیک به 3,500 تن از جوانان باشنده در ولایت کاپیسا در امتحان کنکور اشتراک کردند تا برای رهیابی به نهادهای تحصیلی دولتی شانسشان را بیازمایند. منابع مسئول گفتند در این امتحان 30% از حضور دختران نسبت به سال گذشته افزایش داشت. در این مورد گزارش داریم. منابع مسئول در ولایت کاپیسا میگویند برای رهیابی به پوهنتون دولتی در امتحان کنکور حضور دختران نسبت به سالهای گذشته در سال جاری چشمگیر و پررنگ بود. به اساس معلومات مسئولین ریاست پوهنتون البیرونی واقع در ولایت کاپیسا، در امتحان کنکور امسال حدود نزدیک به 3,500 تن برای رهیابی به تحصیلات عالی در امتحان کنکور اشتراک کرده بودند که 900 تن آنان را دختران تشکیل میداد. دکتر ضیاءالرحمن روئین رئیس پوهنتون البیرونی در این مورد در صحبت با رادیو آزادی گفت در مقایسه با سالهای گذشته حدود 30% در حضور دختران در امتحان کنکور افزایش را نشان میدهد.
زمان بایومتریکشان متوالی و بتای اروپای درپای بود. بعد از ختم از امتحان کنکور شروع شد. 3400 نفر شرکت کرده بودن، 1800 نفر از خارجین امسال کاپیسا لیست از معارف داده شده بود، اما کسایی که باز بایومتریک شدن 3400 نفر، حدود 900 نفر از دختر خانم ها و متوالیش پسرا شرکت کردن در امتحان. امتحان بسیار با خوبی و با وضعیت خوب و از نظر امنیتی از نظر نظم داخل خوب شد. خوب پیش رفت.
دختر خانم ها اشتراکشان نسبت به سال قبل نسبتاً بیشتر بوده، حضورشان خوب بود.
با این حال شماری از جوانان اشتراک کننده در این امتحان کنکور از روند عکس امتحان راضی بوده و قناعت بخش می دانند شفافیت پروسه را.
اسم محمد شکر، روند کنکور بسیار خوب بوده. ما تقریبا از بجه رفتیم داخل بار از یک تنظیمات شد تقریبا 11 بجه امتحان کنکور این کنش را تنظیم کردن. بسیار یک امتحان شفاف بود، امتحان خوب بود. کسی که درس خوانده بود به اون مقصدش میرسه، کسی که درس خوانده بود کلام کرد و به اون مقصدش میرسه. و ما هم یک 90% مطمئن هستیم که انشالله به انتخاب خود کامیاب میشه.
اسم احمد شکر، روند امتحان کنکور بسیار به طور شفاف بود و بهترین امتحان بود. به کسی که خوانده بود می توانست به منزل دلخواه خود برسد. از روش دیگه سالا کده که کسی دیگه در جای دیگه کسی امتحان میده، بهترین شفافیت آمده بود. یعنی کسی نمی تواند که حالا به جای دیگه امتحان بسند به جای دیگه.
پوهنتون البیرونی یگانه نهاد تحصیلی دولتی نسبتاً با ظرفیت گسترده در ولایات شمال کابل است که سالانه صدها تن از جوانان از ولایت‌های مختلف در بخش‌های گوناگون در آن مصروف فراگیری تحصیلات عالی‌اند.
با شنیدن رادیو آزادی با جهان ارتباط می‌گیرید.
بله، و در مورد یک رویداد جهانی میشنوید که پلیس جرمنی هنوز هم در مورد انگیزه عملکرد مرد 48 ساله تحقیق میکند که دیروز موترش را بالای یک گروه عابران راند و دو تن را به قتل رساند. این حادثه 7 آوریل در شهر مونیستر در جرمنی صورت گرفت. آرش همایون جزئیات را گزارش میدهد.
سارنوالان جرمنی میگویند تا هنوز هم آنها نمیدانند که چرا یک مرد 48 ساله دیروز موترش را بالای عابران پیاده در شهر مونیستر این کشور راند و قبل از آن که خودش را بکشد دو تن را به قتل رسانیده 20 تن را زخمی ساخت. روزنامه نیویورک تایمز از قول مارتین بوتزنهارت یک سارنوال جرمنی می نویسد که امروز در یک اعلامیه مشترک با پلیس آن کشور گفته است تحقیق کنندگان تحت فشار شدید از همه جهات قرار دارند و تا هنوز ما هیچ گونه شواهد در مورد پیشینه این رویداد نداریم. مقامات جرمنی قربانیان این رویداد را که دیروز صورت گرفت یک خانم 51 ساله و یک مرد 65 ساله شناسایی کردند. مطبوعات محلی مرد مهاجم را یک طراح صنعتی باشنده شهر مونیستر گزارش دادند که از ناحیه بیماری روانی رنج می برد، ولی پلیس جرمنی این جزئیات را تایید نکرده است. به نوشته روزنامه نیویورک تایمز، پلیس در داخل موتر مرد مهاجم مواد آتشبازی غیر قانونی را یافته است که از آن یک بم دروغین ساخته شده بود. در نتیجه عملیات پلیس بر خانه مرد مهاجم که در نزدیک محل حادثه موقعیت دارد، مواد آتشبازی غیر قانونی و یک میل کلاشینکوف AK-47 غیر فعال نیز یافت شده است. با گفته پلیس از جمله 20 زخمی این رویداد وضعیت صحی تعدادی از آنها وخیم است. شب گذشته در خارج از شفاخانه پوهنتون شهر مونیستر صف طولانی داوطلبان برای ارائه خون به زخمی های این رویداد تشکیل شده بود. شهر ماینستر با داشتن پوهنتون‌ها مشهور بوده، حدود 300 هزار باشنده دارد و به خاطر شهر قرون وسطاییش که بعد از تخریب در جنگ دوم جهانی دوباره بازسازی شده است، یک محل مورد علاقه سیاحان محسوب می شود.
با این گزارش از جرمنی رسیدیم به لحظات پایانی این برنامه خبری شامگاهی رادیو آزادی. تا لحظات دیگر نشرات VOA رادیو آشنای صدای امریکا را خواهید شنید. من احمد حنایش مجری برنامه و از جانب و همچنان از جانب همکار تکنیکی موبید لاعبید از شما سپاسگزاری میکنیم که تا حالا ما را همراهی کردید و شنونده رادیو آزادی بودید. تا فردا ساعت 7 صبح که همکاران ما بار دیگر خدمتتان حضور میابند، همه تان را به خداوند منم نسپاریم. شب خوش بتید.